شما هست شد که همونجور که جناب آقای وحیره اشاره فرمودن، هر نوع اشتغالی حتما همراه با ریسکه. حالا شخصی که فرض بفرمایید همونجور اشاره کردید 30 سال کار میکنه، حتما در طول این مدت که اشتغال به کار داره ممکنه قطعا دچار مخاطراتی بشه، از قبیل مثلا حوادث ناشی از کار. ممکنه که این حادثه منجر به نقص عضو بشه، ممکنه که منجر به فوت بشه و بخواد خانوادهش از مستمری به هم بشه، و یا اینکه همونجوری که اشاره کردید ممکنه که به علت بیماری بخواد از خدمات درمانی بهره مند بشه. خب قطعا شخص در دوران سالمندی و پیریش باید اندوخه‌ای داشته باشه. امروز شخص سر کار به صدا اون نیروی جوانی رو داره، توانایی انجام کار رو داره، ولی قطعا بعد از این مدت 20 سال یا 30 ساله دیگهش ممکنه اون توانایی رو نداشته باشه، و اینجاست که بیمه میتونه به داد این افراد برسه. حتی شما فرض بفرمایید ما الان در مقرراتون اینجوری داریم که اگه شخص حتی یک روز در جای اشتغال به کار داشته باشه و دچار حادثه بشه و فوتی صورت بگیره، سازمان تامین اگه این حادثه ناشی از کار باشه، سازمان تامین به بازمانده این شخص حتی با پرداخت یک روز حق بیمه تا زمانی که شرایط رو احراز بکنن افراد میتونن از مستمری بهره مند بشن. خب واقعا چه اندوخته ای بهتر از این؟ چه
سرگذاری میشه از زاویه هم به این موضوع نگاه کرد که به فرض مثال اگر کسی داره حق بیمه رو پرداخت میکنه، یه نوع سرمایه گذاری رو به حال داره میکنه برای اینی که اگر درگیر یه سری اتفاقات روزمره هم شد، یا خدای نکرده مریضی بود، مسئله ای بود، بیمارستانی بود، اون بیمارستان یه هزینه ای داره، این هزینه رو خب یک مقدارش رو بیمه داره تقبل میکنه و این میتونه جایگزین اون سرمایه گذاری بشه. چون در نهایت ما نیاز به این داریم که اون رشد اقتصاد ملی رو بهش نگاه بکنیم و با این جمع‌آوری پولها و این وقتی که این پول این طرف نمیره، حالا درسته اون طرف هم نیاز به این داره که این مبالغ به سمتش بره، ولی از این طرف داره اون سرمایه گذاری برای یک جای اقتصادی صورت میگیره و میتونه کار رو بهره‌وریش رو بیشتر بکنه.
دقیقاً ببین، به همین اساس هم هستش که در قانون به این شکل پیشین شده که افراد مادامی که در اشتغال به کار دارن به صورت اجباری، اون تکلیف که هستش که باید افراد بیمه بشن. اینقدر این بیمه به سلام مهمه و میشه که برای آینده افراد که حتی بعد از خروج از اون کارگاه و قطع رابطه استخدامی به صورت اجباری، قوانین پیشمینی شده که همونجوری اشاره کردم خدمتتون، افراد میتونن بدون اینکه انقطاع در بیمه پردازشون ایجاد بشه، حتی ما حالا به این نوعی که چون موضوع برنامه به این مثلا نزدیکه، اینی که اینقدر این سرمایه‌گذاری مهمه برای افراد که حتی انقطاع در پرداختشون ایجاد نشه. به معنی که افراد از کارگاه خارج میشن میتونن میان به صورت خویشفهم و قرارداد ببندن، خودشون پرداخت بکنن،
استمرار بدن
که بتونن به موقع در زمانی که دچار مخاطره شدن،
دچار خلل نشون بازنشستگی
و بله. بتونن به موقع از اون حمایت‌های بیمه بهره مند بشن.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر داوری، یه نکته‌ای که پیش میاد، کارآفرینان ما وقتی که کاری رو شروع میکنن و به هر حال یه بنگاه اقتصادی رو فعال میکنن، میان افراد داخل اونجا رو بیمه میکنن، این بیمه کردن و این هزینه‌ای که کارفرماها و کارآفرینای ما دارن پرداخت میکنن برای کارمنداشون، اون سهمی که دارن پرداخت میکنن، از این زاویه هم بفرمایید که اون سهمه چه کمکی میتونه بکنه به اون رشد اقتصادیه که قراره در کشور بشه و برای خود اون کارفرما چه منفعتی میتونه داشته باشه. چون ما حالا فارغ از اون مباحث دیگه‌ای که روی فاکتورها و مسائل خدماتی و اینها، حالا بیمه تامین اجتماعی مواردی رو در واقع تقبل میکنه، اون رو الان نمیخوایم اصلا بهش بپردازیم. ما میخوایم فقط از این زاویه نگاه بکنیم که کارفرما در مقابل اون مسئولیت اجتماعیش برای در واقع کارمندانش چطور داره برخورد میکنه، این برخورد کجا خودش نشون میده.
ببینید، اگر از این منظر بخوایم نگاه کنیم، در واقع بیمه کردن یک نقش کاهنده ریسک داره، از این نظر که من اگر یه بیزینسی رو دارم راه میندازم، یه کسب و کاری رو به عنوان کارآفرین، وقتی که نیروهام به حال بیمه بشه،
اینکه ببخشید دکتر، بیمه اجباریه دیگه.
بله
صورت بگیره. چون ما اینجا ببخشید اون بحث بیمه مسئولیت مدنی و اینها هم اینجا میتونه
درست
بیاد وسط و صحبت بشه، ولی کاربردش الان برای ما در واقع مطرح نیست. بیشتر میخوایم به اون مسئله اصلی بپردازیم.
بیشتر کمک میکنه در واقع این موضوع که به حال اگر اتفاقی برای نیروی کار ما افتاد، در واقع نهادهایی که میتونن کاهنده ریسک باشن که حالا تبلور پیدا کرده در صنعت بیمه، بتونن به ما کمک کنن. چون در یه سری از کسب و کارها، به ویژه کسب و کارهای تولیدی، این مخاطرات نیروی انسانی زیاد است. شاید در یک کسب و کار خدمات و یک استارتاپی که مثلا یه پلتفرمی رو داره راه میندازه، برای یه کاری 4 تا متخصص نرم افزار داره، شاید این انقدر ملموس نباشه. ولی اگر من یه کار تولیدی بخوام راه بندازم، تجهیزات داشته باشم، خطرات و ریسک‌های انسانی زیاد میشه. لذا این بیمه میتونه به ما کمک بکنه از جهت اینکه ما خیالمون راحت بشه که اگر اتفاقی افتاد، که انشالله هیچ وقت نیفته، یه نهاد سومی وجود داره تحت عنوان بیمه که کمک میکنه. یا اینکه ما اگر میخوایم توسعه کسب و کار بدهیم، خود این بیمه خیلی وقتا دغدغه‌های ما رو میتونه حل کنه، از این جهت که حتما این کارو بکنیم. من بعضی وقتا با کارآفرینی که صحبت میکنم میگم خب چرا شما این فرصت‌ها رو داری استفاده نمیکنی؟ میگه من به خاطر مشکلات نیروی انسانی این کارو نمیکنم. خب مسلماً بیمه میتونه کمک بکنه به این نوع کسب و کارها در جهت اینکه به حال یه سری از مخاطرات و مشکلات نیروی انسانی رو و ریسک‌ها رو کاهش بده و اونها با خیال راحت برن دنبال سرمایه گذاری که در نهایت این کمک کنه که خودشون به حال رشد کنن و در نهایت هم رشد اقتصادی در کشور اتفاق بیفته از مجموعه این اقدامات کارآفرینان در کل کشور.
کارفرماها معمولا از بیمه و سازمان امور مالیاتی به عنوان شرکای تجاریشون بیشتر نام میبرن. خب یه بخش فکر بک داریم، این موضوع رو هم در واقع بریم ببینیم فکر بک چه خبر هست، برمیگردیم.
فکر بکر.
خیلی زمان کوتاهی بود که بیمه شده بودم که یه دفعه حال من بد شد، مشکل قلبی پیدا کردم، 22 میلیون درآمد بیمه من اونجا پرداخت کرد از این بیمارستانی.
در نظام بانکی با تغییر سیاست بانک میزان سود شما هم تغییر میکنه، اما در بیمه عمر به هیچ عنوان قرارداد تغییر نمیکنه و پسندازتون منظمه.
بیمه های عمر سرمایه گذاری به طور کلی دو تا ریسک پوشش میدن: ریسک نبودن یا فوت و ریسک بودن و ادامه حیات.
بیمه عمر در واقع مثل یه گوله برفی که شما از بالای کوه رهاش میکنید و این گوله برف هر چقدر که میاد پایینتر بزرگتر میشه و در پایان یک بهمن ایجاد میکنه. دقیقاً بیمه عمر همین حکایت رو داره، یعنی شما هر چقدر که به پایان قراردادتون نزدیکتر میشید و تعداد سال بیمه ای بیشتری رو پول پرداخت میکنید به شرکت بیمه، در پایان سود بیشتری دریافت میکنید، به خاطر اینکه سوددهی شرکت های بیمه به صورت سود مرکبه و مثلا اگر شما امروز اندوختتون 2 میلیون تومان باشه و فردا بشه 2 میلیون و 1000 تومان، روز بعدش به اون 2 میلیون و 1000 تومان سود میخوره و به همین خاطر باعث میشه مثل اون گوله برف عمل بکنه.
برای دریافت وام بانکی باید پروسه طولانی رو طی کنید، اما در بیمه عمر کمتر از 1 روز خیلی راحت میتونید وام بگیرید.
مهر تو در جان من، سر و سامان من، همه دلم ایران من، عشق دلارام تو، مستم از جام تو، تا ابد از خاطرم نرود نام تو. شاد بمان که با تو سبز شود سرورم، سبز بمان همیشه خاک پر از غرورم، میهن سر بلندم ای وطن صبورم، ایران جان من و جهانم، هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم، خاک پاک سجودم ای همه وجودم، ایران دلارام ابد از خاطرم نرفت نام تو. شد بمان که با تو سبز شود سرورم، سبز بمان همیشه خاک پر از غرورم. میهن سر بلندم ای وطن صبورم، ایران جان من و جهانم، بود من و نبودم. هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم، خاک پاک سجودم ای همه ی وجودم. ایران
ضرب سکر میشنوید، داری میپردازیم به سرمایه‌گذاری با بیمه و توضیحاتی که داده شد و تلفن‌هایی که شما داشتید. ممنون از اینکه با ما در ارتباطید آقای بهیرایی. حضرت عالی مثال بزنید، یه مقدار مصداقی صحبت کنیم شاید ملموس‌تر شه.
بله فکر میکنم بله همین مصداقی اگر صحبت بشه شاید خیلی ذهن شنوندگان روشن بشه به ارزش و اهمیت بیمه. من این مثال خدمت شنوندگان بزنم که از یک کار خیلی کوچیک، ساخت و ساز یک ساختمون، شما یک بنای کلنگی دارید، این ساخت و ساز رو میخواید انجام بدید، به هر حال چند تا کارگر میاد، مخاطراتی که در اینجا وجود داره و دوستان هم صحبت کردن با هم دیگه در بخش قبلی صحبت کردیم، در واقع مخاطرات سقوط کارگران، نمیدونم حالا ریزش مصالح و و از این دست، اینها اگر بیمه نباشه در واقع هزینه های هنگفتی رو به اون کارفرما یا به اون سازنده در واقع
میتونه تحمیل کنه.
بله بله قطعا اینجوریست. مثال خیلی خیلی بارز این در واقع ریسک ها، شما دارنده یک خودرو هستید، اگر تصادفی اتفاق بیفته هزینه های دیه، جر، خسارت های مالی و این نوع مسائل واقعا تحمیل میشه و اگر فرد بیمه نداشته باشه و تأمین نداشته باشه دچار گرفتاری میشه و در واقع سرمایه زندگیش برباد میره.
آقای بهیرایی ببخشید من الان یه نکته اصلا به ذهنم اومد، یعنی یه جورایی این بحث بیمه و سرمایه‌گذاری با بیمه که داریم صحبت میکنیم شاید در رابطه با اصل اون کاری هم که میخوایم بکنیم نیست، یعنی اینکه ما شرایط بیمه رو توی محیط زندگیمون باید فراهم کنیم. شما این بحث اتومبیل رو که مثال میزنین یه موضوعی که خب همه اونایی که اتومبیل دارن باید شخص ثالث اصلا واجبه و انجام بدن و اصلا اجباری است، و حالا اگر بیمه بدنه هم طرف داشته باشه فردا احیانا اگر تصادفی کرد خدای کرده میتونه از اون محل تامین کنه و اون پولی رو که گذشته مثلا برای اون کار کارآفرینیش رو نیاره و قاطی این موضوع نکنه که از بین نره. درسته؟
دقیقاً همینطوره. ببینید شما فرض بکنید یک وسیله نقلیه خیلی با ارزش حالا مثلا 100 میلیون تومانی هم داشته باشید، به هر حال برای خانواده ها یک کالای با ارزشه. اگر خدای نکرده این وسیله نقلیه سرقت بشه، دچار آتش سوزی و خسارت بشه و خسارت کلی ببینه، شما مجبور خواهید بود اگر قرار سرمایه گذاری کنید برای یک کار تولیدی، برید سرمایه‌تون از اونجا بردارید بیارید خرج اون وسیله نقلیه‌تون بکنید. و عملا میشه گفت بیمه در واقع هزینه نیست، خود سرمایه گذاری است و در واقع این کلمه سرمایه گذاری است و از این طرف. حالا شما این مثالای در واقع ریز و کوچکش بود، ما این رو ببریم توی در واقع اشل بزرگتر. فرض بکنید که مثلا ما یک پالایشگاه داریم، یک سدی رو داریم در کشور. اگر این پالایشگاه دچار آتش سوزی بشه، این سد دچار شکستگی بشه، چه هزینه هنگفتی بر اقتصاد کشور تحمیل میشه؟ و در واقع میشه گفت بیمه محافظ ثروت ملی خواهد بود. اگر که در واقع اون سد بیمه شده باشد، اگر اون پالایشگاه بیمه شده باشد، خیلی به راحتی میتونن در واقع هزینه خسارتشون رو از شرکت های بیمه
طلب بکنن،
دریافت بکنن و این کمک به اقتصاد کشور و حفظ ثروت ملی رو داره. علاوه بر خانواده و جامعه.
خیلی ممنون. یه نکته یادم اومد، مثل جریان این میمونه که یه موقع نوسان برق شدید غیر مترقبه ای وقتی پیش میاد، من شنیدم که اداره برق در واقع میاد و همه اون هزینه ها رو، حتی که چون اونم در واقع رفته جای دیگه بیمه کرده این موضوع رو، میاد هزینه ها رو پرداخت میکنه. حالا انشالله که حتما همینطور هست. آقای علی بخشی حضرت عالی، به اون شرایط بیمه هم اشاره کنید که حالا اون طرف که میخواد بیاد خودشو بیمه بکنه. به هر حال ما همه این صحبتایی که داریم میکنیم در راستای اون حفظ موارد و مسائل اقتصادی است، و یه نکته حائز اهمیت دیگه ای که داره دقیقاً در راستای اون جهش تولید است، یعنی بتونیم کاری که میکنیم مضاعفش رو جای دیگه توی اون صنعتمون، توی اون کارمون داشته باشیم، اما ریسکا رو با این موارد بپوشونیم. بفرمایید.
جناب مسعودی، من خدمت مردم عزیز عرض بکنم که امروز در تامین اجتماعی هیچ محدودیتی برای بیمه شدن وجود نداره. در گذشته خب افرادی که به صورت آزاد فعالیت میکردن، به صورت خیش فرمایی، شاید حدود مثلا 5 6 سال پیش حتما باید برای بیمه شدن عضو انجمن یا اتحادیه می بودند، یا از مراکزی که مجوز اشتغال رو صادر می‌کردن معرفنامه ارائه می‌دادن و یک بوروکراسی ایجاد می‌کرد. امروز اینجوری نیست. یعنی الان هر متقاضی که شاغل باشه و به شعب تامین اجتماعی مراجعه کنه، صرفا با اظهار شغلش این برای ما کفایت می‌کنه و ما هیچ
مدرکی نداریم. شامل اون شرایط بیمه بکنه.
شرط باشه. حالا برای این شخص بیاد به صورت خویش‌فرمایی خودش بیمه کنه، خودش شرط وجود داره. از جمله یکی از شرط سنیه. افراد تا سن 50 سالگی بدون داشتن هیچ گونه سابقه ای اگر شغلشون رو اظهار بکنن، میتونن این قرارداد ببندن و خودشون رسما
از ابتدا تازه شروع کنن.
شروع بیمهشون از تاریخ درخواست دیگه. درخواست ارائه میشه، عقد قرارداد میشه و از تاریخ درخواست میتونن حقیقتشون رو پرداخت کنن. اگه شخصی یا متقاضی بالاتر از 50 سال سن داشته باشه، معادل اون مازاد سنی رو باید سابقه داشته باشه. فرض بفرمایید اگر یک متقاضی 51 سال سن داشته باشه، اگر یک سال قبلا در تامین اجتماعی سابقه داشته باشه، کفایت میکنه و این درخواست قابل قبول هستش.
خیلی موضوع بعد یه نکته ای، حالا شما گفتید اینم یه سوال ایجاد میکنه، اگر که به اون سن بازنشستگی برسه و در نهایت بر اساس این سن بازنشستگی اون تعداد 30 سال نه، مثلا یه دفعه به 65 اگه برسه مثلا میشه 15 سال، اون بازنشستگی رو شامل میشه دیگه، درسته؟
ببینید شرط بازنشستگی حالا متفاوته. اگر برای خانم و آقایون متفاوته، داشتن حداقل 30 سال سابقه
بله.
و 53 سال برای آقایون و 45 سال سن برای خانوما، شخص میتونه بازنشسته بشه و یه حقوق کامل بگیره. اگر شخص 20 سال سابقه داشته باشه، برای آقایون 60 سال سن و برای خانوما 55 سال سن، در این صورت هم میتونن یه مستمری کامل رو دریافت کنن.
خب خیلی ممنون، متشکرم. تلفن داریم، تلفن رو بشنویم دیگه، آخرین تلفن همون هست.
سلام عرض میکنم، خیلی تشکر میکنم از برنامه خوبتون و موضوع خوبتون. میخواستم بپرسم که درباره مسئله بیمه چطوری میشه با استفاده از بیمه در جهت تحقق شعار سالی گام برداریم و با استفاده از بیمه افزایش سرمایه داشته باشیم. خیلی ممنون.
خب خیلی ممنون، متشکرم هستم. آقای بفرمایید، آقای دکتر داوری، کارآفرینای ما توی این مواردی که صحبت شد، اون نکات برجسته‌ای که باید بهش دقت بکنن و حضرت عالی اشاره بفرمایید که ما بتونیم در واقع تکمیل بکنیم این موارد رو از حیث کارآفرینی.
ببینید همون جوری که آقای بهیرایی هم گفتن، در واقع بیمه نقش کمک کننده و تسهیلگری رو داره برای شروع کسب و کارها و توسعه اونها از جهت مخاطراتی که وجود داره. واقعیت اینه که یکی از مشکلاتی که ما تو کشور داریم، در بحث‌های ترویجی و آموزشیمون در حوزه کارآفرینی خیلی به موضوعات بیمه‌ای توجه نمی‌کنیم یا آموزش در این زمینه وجود نداره. برای همین من به کسایی که می‌خوان کسب و کاری شروع کنن، یه استارتاپی رو راه بندازن، توصیه‌ای که دارم اینه که اینها رو مطالعه بکنن، انواع بیمه‌هایی که وجود داره و اون بیمه‌هایی که حالا اجباری هست، اختیاری هست. خب بیمه‌های اجباری که خب اجباری هست و بیمه‌های اختیاری که می‌تونه به اونها کمک بکنه در جهت اینکه ریسک‌ها و مخاطراتی که وجود داره رو به حال بشناسن و بتونن کمک بگیرن از بیمه در جهت اینکه به حال این ریسک‌ها انتقال پیدا کنه از اونها و اونها با دغدغه کمتر یک کسب و کاری رو راه بندازن و یا توسعه پیدا کنن. چون من مثال زدم، بعضی وقتها ما میبینیم افراد و صاحبان کسب و کارها به خاطر مخاطرات و ریسک هایی که از طرف بیمه قابل حل کردن هست، یک کسب و کاری رو شروع نمی کنن یا توسعه نمیدن. مسلماً مطالعه روی اینها میتونه کمک کننده باشه، اونم به این دلیلی که واقعیت اینه که
به عنوان هزینه نگاه میکنن.
بله بله، به عنوان هزینه نگاه میکنن و این فرهنگ تو کشور ما خیلی خوب جا نیافتاده. وقتی ما میگیم ضریب نفوذ بیمه دریان 2.5% و در دنیا 7%، یعنی نشان دهنده که این فرهنگ به هر حال مشکل داره، سازوکارها شاید به خوبی طراحی نشده، در حالی که خب تو کشورهای دیگه مشکلات کمتر است. البته واقعیت اینه که وقتی امروز رو نگاه میکنم در مقایسه با 30 سال پیش 25 سال پیش
بسیار
متفاوت است، ولی هنوز این موضوعاتی که باید روی اونها نگاه جدید داشت.
خیلی ممنون. یه نکته ای که خیلی مهمه اینه که تو کارهای بزرگ معمولا این لحاظ میشه، مثلا تو مناقصات تو جایی اصلا یکی از الزامات اینه که این بیمه در واقع انجام بشود، ولی تو اون مسائل خرد و شاید مشاغل خانگی و حالا کسب و کارهای دیگه این موضوع رو باید خود کارفرماها بیشتر بهش دقت بکنن. آخرین تلفنمون رو بشنویم.
سلام خدمت مرجیان و کارشناسان خوب برنامه زرستکه. سوال من در مورد بیمه این بود که این روزها خیلی بیمه های سرمایه گذاری و تبلیغات زیادی در مورد این هیته میشه. میخواستم بدونم که دولت میتونه اقداماتی بکنه که این بیمه ها مثلا یه پشتوانه بهتری داشته باشن و اینکه بر ما توضیح بدین که چه کار باید بکنیم که از این بیمه به نحو بهتری استفاده بشه، از چه سنی مناسب تر هستش که اصلا فرد بیمه بشه. کارشناستون اگه در این مورد توضیحات بیشتری بدن ممنون میشم. ممنون از برنامه خوبتون.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
خب خیلی متشکر از همراهی شما آقای بهروی. فکر میکنم شما باید پاسخ بفرمایید سوال شنوندمون.
بله بله، دوباره در مورد بیمه عمر و سرمایه گذاری بود. خب یه توضیح قبلا داده شد، من خیلی کلی عرض بکنم که هرچه که سن بیمه شده سن کمتری باشد در واقع خب بهتر هست. این بیمه بیمه سرمایه گذاری است. فکر میکنم اولویت اول این بیمه اگر برای در واقع کودکان، زنان خانوار و سرپرسته خانوار اگر باشد، اینها در واقع میتونن استفاده بهتری ببرن. قطعا برای ازدواج فرزند، تأمین جهیزیه، برای دانشگاه، برای تحصیلات عالی که نیاز به هزینه هایی داره، اگر این بیمه رو از ابتدا در واقع در دوران کودکی تهیه بکنن، سرمایه خوبی در واقع جمع خواهد شد در آینده.
متشکرم. یه کوچولو هم در رابطه با بیمه بازرگانی بگین، چون میترسم وقت نشه، یا بذارین تو نکات پایانی اون ازتون میپرسیم. آقای علی بخشی، نکات پایانی حضرت عالی رو شنونده باشیم 2 دقیقه.
بله، اگه اجازه بدید من به صورت مستقی
مثلا
تعهدات و نرخ‌های متفاوت بیمه رو در حوزه بیمه خویش‌فرمانی خدمتتون عرض بکنم. ببینید در انواع بیمه‌های دیگه ما مثل بیمه اختیاری و اجباری ما یک نرخ داریم و بیمه شده ملزمه که همون یک نرخ انتخاب بکنه که تعهدات بهره‌مند بشه، ولی در بیمه خویش‌فرمانی یا مشاغل لازم ما طبق قانون 3 تا نرخ تعریف شده. شخص با توجه به وضعیت و شرایطی که داره و یا توان اقتصادی که داره میتونه نرخ‌های متفاوت رو انتخاب کنه. حالا با توجه به جناب مسعودی آماری که ما بله در کشور داریم، حدود 20 میلیون زن خانوار داریم، ما حدودا 310 هزار نفر بیمه کردیم. عرضم اینه که الان واقعا بستر فراهمه و فکر میکنیم که شاید مردم ما آگاهی لازم رو در خصوص این نوع بیمه ندارن.
بله، بسیار ممنون و متشکر هستم. آقای دکتر داوری بفهمید شما از حیث حالا بیشتر کارآفرینی احتمالاً یک دقیقه خوردی کمتر.
خب من میخوام ادامه صحبت آقای علی بخشی رو داشته باشم و اون که این فرهنگ بیمه تو کشور ما نیست. لذا یه خانواده اگر میخواد کسب کاری راه بندازه، فردی یا یک کارآفرینی بخواد یک کسب کاری رو به هر حال توسعه بده، بررسی کنه. ببینید چون این فرهنگ نیست، اطلاع رسانی ها در این زمینه ها محدود هست.
بله.
ورود کنه روی این که به حال چه نوع بیمه هایی وجود داره و چه کارهایی رو می شود انجام داد تو انواع بیمه هایی که میتونه برای توسعه و راه اندازی کسب و کار مؤثر باشه. البته ممکنه گفته بشن خب به حال هزینه های بیمه ای وجود داره، ولی واقعیت اینه که زمانی که یک ریسکی به وجود بیاد یا خدا نکرد یک مخاطره‌ای به وجود بیاد، اون موقع ما متوجه میشیم که این هزینه‌ای که ما دادیم در قبال آن چیزی که به دست آوردیم هزینه بسیار اندکی است. لذا بررسی موضوعات رو من به کارآفرینا توصیه می‌کنم که حتما تو راه اندازی کسب و کار به ویژه اونها که در بخش تولیدی هستن توجه داشته باشن.
خیلی ممنون، متشکرم از شما آقای بهیره حضرت عالی.
خواهش میکنم. من در پایان عرایزم این نکته رو عرض بکنم که صنعت بیمه در واقع عامل افزایش تاب‌آوری در جامعه است و میتونه اون شرایط دشوار بیمه گذاران و افراد جامعه رو بهبود ببخشه. این نکته رو توجه داشته باشیم. در سالهای اخیر مقام معظم رهبری در انتخاب نام سالها از واژه‌های اقتصادی استفاده کردن، اقتصاد مقاومتی، جهش تولید. من فکر می‌کنم که صنعت بیمه میتونه خیلی کمک بکنه به موضوع جهش تولید با حمایت و در واقع اطمینان بخشی که به صنایع و در واقع بازرگانی میده. این نکته رو توجه داشته باشیم که طرح‌های متنوعی در صنعت بیمه وجود داره، از جمله بیمه‌های اعتباری، بیمه‌های ضمانت نامه، بیمه‌نامه‌های صادرات،
بیمه‌های در واقع تجاری و بازرگانی رو
داره. میتونه کمک بکنه به شرایط حال ما و در راستای سیاست‌های سال باشه.
خیلی ممنون و متشکر هستم از شما شنوندگان عزیز، میهمانان عزیز، آقای محمود علی بخشی، رئیس اداره بیمه صاحبان حرف مشاغل آزاد و بیمه اختیاری سازمان تأمین اجتماعی، آقای حمیدرضا بهیرایی، کارشناس ارشد صنعت بیمه، آقای دکتر علی داوری، عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و همه شما عزیزانی که ما رو همراهی کردید. این برنامه تقدیم به حضورتون شد با تلاش همکارانم، سرکار خانم بهریه تهیه کننده محترم برنامه، خانم ربانی هماهنگ کننده، خانم صدیقی بسته‌های صوتی، خانم برهانی ارتباطات، خانم عبدالبن تازه‌های اقتصادی، صدا بردار محترمون خانم بزی و بنده علی مسعود. پاینده باشید. خدا همیشه حافظتون باشه.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. آرزو میکنیم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و انشالله که برنامه ها تا به این لحظه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. باز هم خواهش میکنیم با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظرات پیشنهادی خودتون رو به برنامه سازان این شبکه انشاءالله ابلاغ بفرمایید. دعوت میکنم با برنامه بعدی ما، یعنی کارآفرینی در ورزش، تا لحظات دیگه از رادیو اقتصاد همراه باشید.
کارآفرینی در ورزش.